أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على غريب الغربا، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلا، السلام على من بكت ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان و بر کلیه شهدا از آدم تا خاتم و تا قیام قیامت، که همه سرور و سالارشان حسین ابن علی علیه السلام هست، و همچنین بر سوگواران آن حضرت و اهل بیت و یارانشون، و بر شما همراهان گرامی و حضار محترم، این جلسه هشتم هست که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا، تقدیم حضورتون میشه. امشب این بحث غریبی رو که عنوان شد و گفته شد که غریبی به معنای کنده شدن از جریانات عادی و روزمره و پیش با افتاده و پیوستن به سپید دم ازل هست، که این سپید دم ازل جایی است که ابد در اون گرد آمده. حالا بخوایم با اصطلاحات عرفان اسلامی توضیح بدیم، این رو میشه گفت که کثرت در وحدته، یعنی همه آنچه که در آینده خواهد آمد در گذشته بوده، منتها به شکل بسیط و به شکل در هم اینتگریت شده و یک پارچه. مثلا فرض کنید که شما یک روحی دارید، یک نفسی دارید، تمامی شخصیت های شما اونجا هست و نیست. مثلا زبان فارسی بلدید، شما زبان فارسی اگر بذارن تو اتاق بلا تشبیه، انشالله که همیشه سلامت باشید، برن تو اتاق تشریح، چه تشریح مادی چه تشریح بدنی، تک تک سلولای مغز شما و بدن شما رو، همه رو، روح و روان شما رو تشریح کنن زیر ذره بیم تلسکوپ بذارن، زیر هر چی بذارن بزرگ کنن، یک دونه این کلمات اونجا نیست، هیچ کدوم از این الفاظی که من الان دارم صحبت میکنم در هیچ جای من نیست و هست. اون شکلی که هست، یا مثلا قلقهوی شما، ایمان شما، به هر حال اخلاق شما، هر چی که دارید، اون اموری که شما رو شمار میکنه، نه مثلا استخون و دست و پا، اینا جزء بدنن، بالاخره مشخصن، اینا در عالم ماده هستن. اون شخصیت اصیل شما و هر کسی یه شکل سپید دمی داره، اون شکل سپید دمیش برای جهان هستی هم همینطوره، یه شکل سپید دم ازل داره. همونطوری که الان من که دارم صحبت میکنم، هر چی که دارم میگم قبلا بوده، اما نه به این شکلی که الان شما دارید میشنوید، یه شکل نورانی روحانی متحد و شکل همه اینا با هم بودن، یک پارچه همه اینا با هم بودن. ولی الان وقتی که میان این حالت به هر حال دیفرنشیت شده، تفرقه و فرقانی رو به خودشون میگیرن و به این شکل متمایز دیده میشن. حالا اگر کسی از این مرحله برگشت به اون نقطه آغاز، این رو بهش میگیم غریبی، غربت. و رسول الله صلوات الله علیه فرمود که تو بال الغربا، اسلام غریبانه شروع شد. این احادیث خوندیم قبلا، و دوباره باز میگرده و غریب میشه. یعنی هر بار اسلام بخواد تجدید بشه، هر بار بخواید شما اسلام رو بفهمید، هر لحظه بخواید درست بفهمید، بایستی از غربت اسلام بیایید، از اونجا بیایید. اونا که چسبیدن به این صور و به این اشکال و ریچوال ها و ظواهر، اگر اون لب و مغز رو درش لحاظ نکنیم، اینا بیفایده است. بنابراین این پویایی و این سرزندگی، حالا زندگی، حالا قرار بود من از های دیگر اون قسمت زندگی رو هم بیارم، بحث زندگی چیست، حالا بیارم مسئله زندگی رو، نشد برای امشب بهش نمیرسیم. ولی این زندگی، زنده بودن هر چیزی، حالا بگیم اسلام، هر فکری، هر اندیشه‌ای، هر مرامی، به اینه که هر بار بتونه از اون سپیده دم ازل بیاد. برای همین رسول الله فرمود که اسلام در غربت شروع شد، دوباره به زودی برمیگرده به غربت. و طوبی للغربا، سعادت از آن غریبان باد. این غریبی، غریبی عرفی نیست، یعنی کسی ناآشنا، کسی نمیشناستش، تحویلش نمیگیره، دلنشین نیست، مورد پذیرش جامعه نیست، مقصود اینا نیست. بنابراین السلام علی غریب الغربا یعنی این کسی، سلام بر کسی که از آغازین ترین جایی که میشه آغاز کرد آمده اسلام رو زنده کنه و جان ببخشه به اسلام و به امت و به مردم و به تاریخ. خب اینا رو توضیح دادیم، دوباره یه بار یادآوری بود. یه مطلبی هم که بعضی از دوستان به بنده میان صحبت میکنم، برای اینکه ما بایستی تو مراسم برنامه عزاداریمون اینها مثلا یه مقداری به توحید بیشتر اهمیت بدیم تا به مثلا امام حسین و امثال ذلک، اینم برای اینکه یه یادآوری کرده باشم و در چارچوب این بحثی که داریم انجام میدیم توضیحش بدم، اینو از این زاویه نگاه میکنم. قبلا هم اینو گفتم متکرر، ولی دوباره میگیم، گرد آمدن نهان بودگی. وقتی که همه چیز گرد میاد، یعنی جمع میشه، با هم جمع میشن، و شمس و قمر میگن در روز قیامت جمع میشه. این بحث این که در بساط عالم جمع میشه، همه اینا جمع میشن، ماه و خورشید با هم دیگه جمع میشن، اینا رو یه ظاهری میشه فهمید، یک شکل نخستینی و اصیل میشه فهمید. به هر حال دیگر از گرد آمدن صحبت کرد. صحرای محشر هم اینا میشنیدی که اونجا میان، مثلا همه گرد میان در اون صحرا. اینا ظاهریش خیلی پیش با افتاده است، حالت محسوسی که گفته میشه. اون حالت حقیقیش، اصیلش مهمه. این گرد آمدن یعنی چی؟ که درش یه نهان بودگیست، چیزها درش پوشیدن، در این حال که خیلی شفافن و خیلی جاندارن، ولی پوشیدن. یعنی شکل فردی و اندیویژوالایز شده ندارن، دیستینگ نیستن. این نهان بودیگه من اینکه دیستینگ، الان این حرفای من که دارم میزنم به شکل دیستینگ شما میشنوی، در من نهان بودگی دارن. منطبه این معنا نیست که نیستن یا خیلی تیره و تار و مبهمن، بلکه اونجاها خیلی حیاتشون زندگیشون غنی تره. خب این رو بهش میگیم سپیده دم آغازین، که هر فرار رسیدن و به حضور آمدنی خود را در آن نهان و محفوظ می‌دارد. یعنی هر حرفی که من میخوام الان بزنم، مثلا فقط مثال اینه که عرض میکنم، میخوام خدمت شما عرض کنم در اینجا، در اون گرده هم آمدگی خودشو محفوظ نگه داشته تا فرا برسه و به حضور شما بیا. این رو حالا با این بیت حافظ گفتیم، میشه به شعر نگاه کرد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آ که کار شب تا آخر شد. این حالت صبح که نماز صبح هم توضیح دادیم، امام حسین با اصحابش خوندن، این پرده نشین بود، اعتکاف کرده بود در پرده غیب، یعنی در اون پرده بساطت، در اون پوشش بسیط بودن نهان بود. گو برون آ یه کار شب تار آخر شد. کار شب تار آخر شد یعنی بیا بیرون، چشمی برای دیدن هست، گوشی برای شنیدن هست، آغوشی برای دربر گرفتن هست، زمانی براش پیدا شده. بگو بیا به حضور که زمانت رسیده. زمان رو گفتیم چی؟ زمان اون گستره به حضور آمدنه، جایی که چیزی میتونه به حضور بیاد و به میزانی که میتونه به حضور بیاد. حالا این رو ما جلسات پیش تحت عنوان مقام جمع و تفصیل هم گفتیم. حالا هایدگر میگفت که نهان بودگی و به حضور آمدن. تو اصطلاحات عرفان اسلامی میگن مقام جمع و مقام تفصیل. مقام جمع همین مثالا که زدم، یعنی وقتی که این کسرات که میبینیم یک بساطتی دارن، یک جنبه اینتگریت شده سینگلر و یک پارچه و یک تایی دارن که همه شونو میشه با یه اسم یا گفت هو یا گفت الله، با یه اشاره میشه همه شو بهشون اشاره کرد. مقام تفصیل وقتیه که اون ام میاد هنوز سر جاش هستا. الان بنده فرض کنید که این همه به شما الان هر کس مهم نیست، هر کسی اینقدر هم. یه مثلا فکر ریاضیدان 100,000 تا فرمول بنویسه، از اون هیچی کم نشده، از اون منشأ هیچی کم نمیشه، اون همچنان هست، بلکه زاینده تر هم هست. میشه به جای 100,000 تا 1,000,000 گفت، 1,000,000,000 گفت، هی بالاتر بالاتر. این به معنی نیست که یه چیز از اونجا را میفته میاد اینجا، که دیگه اونجا نباشه، اینجا باشه. اونی که اونجا بوده به همون شکلی که اونجا بوده اونجا هست. از اونی که اونجا هست یه چیزی میاد که به این شکلی که اومده اونجا نیست، نبوده. به این میگم این که اینجا آمده، میگم مقام تفسیر. بنابراین مثلا فقط عرایز بنده، سخنان بنده مقام تفصیل یک جمعیتی است و این جهان هم همینه، مقام تفصیل یک جمعیتی است. حالا بعد در بیشتر این مطلبی که من عرض میکنم در میلاد یا شهادت امام رضا علیه السلام گفتم، به خاطر اون حدیث معروف سلسلت الذهب. حدیث معروف سلسلت الذهب رو که خب شنیدید که امام رضا آمدن به نیشابور که برن به دارالخلافه پیش مأمون، و در راه نیشابور که مرکز در واقع دینی اسلامی اهل سنت بود، نیشابور و این امامان اهل سنت هر شیشتاشون ایرانی هن. شیشتا صحیح دارن، مسلم و بخاری که اون دوتا اصلیاش هستن، بقیه شونم ایرانی هم. بخاری که خب حالا ایرانی که میگه یعنی پارس زبان بودن، بخارا خب همتون افغانستان امروزیه و مسلم نیشابوری بوده فرض کنید، که چند تاشون نیشابوری هستن، چند تاشون مال افغانستان امروزی هستن و هیچ کدومشون عرب نبودن. و بعدم میان میگن مثلا فرض کنید که مگه ایرانی ها مثلا مسلمان میتونن باشن و اینا مجوسن و چی همین. به هر حال اونجا مرکز نیشابور مرکز اصلی علوم دینی اهل سنت بوده، در قوم مال تشیع بوده، ولی اهل سنت چند تا مراکز مهم داشتن که یکیش نیشابور بوده. بعد امام رضا که اونجا میرسه ازشون سوال میکنن که مردم میان علمای اهل سنت اینا دنبالش، یه حدیث بگو برای ما جد رسول الله که خاطرتون هست، لا اله الا الله و حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. میگه از بحر از پدرم، پدرم از پدرش، جدش شدن تا برسه اونجا، و رسول الله از جبرئیل و جبرئیل از خدای تعالی نقل کرد که لا اله الا الله دژ منه و هر کس وارد دژ من بشه از عذاب من ایمنه. خب یعنی چی؟ خب این اگه بخوام به چی کنیم، یعنی اینکه کسی به اون مقام جمع متصل بشه عذاب نمیشه. عذاب نمیشه نه اینکه یعنی پین نداره، درد نداره. این پین و درد رو شکل مثبتش رو خواهیم گفت، حالا اگه رسیدیم جلسه آینده خواهیم گفت. از عذاب من در امان خواهد بود. خب امام رضا اینا نوشتند و خیلی خوشحال شدن، چند قدمی با مرکبشون رفتن، سرشون از کجابه بیرون آوردن، گفتن به شروطها و انا من شروطها و به شرطش، شرطهایی داره این و من از شرطهای اون هستم. خب این که من از شرطهای اون هستم، من اینا گفتن از جد رسول الله بگو برام یه چیزی، و به این دقت کنید به این نکته، اونا گفتن از جد رسول الله برای ما بگو یه چیزی رو، چون سنی بودن که امامت رو قبول نداشتن، که گفتن رسول الله بگو. گفت این رسول الله گفت، از خدا گفت، حدیث قدسی، این مقدارش از رسول الله و از خود خدا اصلا، ولی این قابل قبول نیست، کافی نیست، یه شرط هایی داره و من از شرط های اون هستم. یعنی اگر که لا اله الا الله بدون من باشه ایمنی از عذاب نمی آوره، ایمنی از عذاب نداره. خب این رو که این حدیث رو در تولدهای امام رضا من چندین بار عرض کردم، با توضیحی که مولا عبدالرزاق قاسانی داده این رو یادآور شدم. شما این رو چندین بار عرض کردم، اگه کسی بهت بگه من میخوام مسلمون شم، بهش میگید چی؟ میگید بگو لا اله الا الله. خب اگه به لا اله الا الله مسلمون نمیشه، میگید بعد از این گفته لا اله الا الله باید بگید محمد رسول الله. پس اسلام با دو تا چیز که دو تاش یکیه، اینو مولا عبدالرزاق قاسانی میگه، میگه یکیه در واقع، ولی دو وجه از یک چیزن، تصحیح میشه و درست میشه و تحقق میابه. و اون میگه خب لا اله الا الله یعنی چی؟ میگه لا اله الا الله مقام جمعه، الله مقام جمعه، شما بس اون مقام جمعیت رو بپذیرید. اگر نپذیرید که این چی که اینجا میبینید در این سطوح روبنایی میبینید و تفصیلی میبینید یک سپید دم آغازین داره، یه آغازی داره، یه ابتدایی داره، ابتداش ابتدای زمانی نیست که مثلا یکی بگه که زمان ظاهری البته مقصود است، یکی بگه که این جلسه از کی شروع شد، بگه مثلا ساعت 7:50 دقیقه، مقصود این نیست، ابتدا مقصود این نیست. که شما بگید یک مثلا مقطعی در همین تاریخ متداول خدا شروع کرده جهان رو بنا. همین الان ازل با شما هست، با ما هست. همین الان ازل و ابد در هم تنیده و با یک دیگه به هم بافته شده هستن. و حتی دنیا و آخرت که شیخ ابن عربی میگه مثل گیسوان بافته زنان به هم پیچیده است. میگه که دنیا و آخرت مثل بافت گیسوهای بافته شده به همه، با همن. ازل و ابد با همن. ازل یه موقعی که تمام شده رفته، ابدم هنوز نیامده. پس ازل و ابد با همن. اسلام ازلش لا اله الا الله است، ابدش محمد رسول الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این دوتا با هم پیشی داشته. ببین، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کس از این نوع آیات 7-8-10 تا سا یکیشو من آوردم اینجا، هر کس که از این رسول اطاعت کرد از الله اطاعت کرده. و یکی بیاد به شما بگه که چرا میگید یا رسول الله مدد؟ خب اگه قرار نگیم یا رسول الله مدد، چرا واسه رسول الله اطاعت کنیم؟ خب من خود اطاعت میگه، بگید خدا مدد. چه میگه رسول؟ حالا من علی مدد و اونم اعتراضه، من فعلا به علی کار ندارم. میگه چرا میگید شما یا رسول الله مثلا مدد، مددی؟ بگید یا الله مدد. خب اگه بگید یا الله مدد، خب برید از الله اطاعت کنید، چرا از رسول الله میگه اطاعت کنید؟ برای اینکه اطاعت از الله در اون سپید دم آغازین کار هر کسی نیست. کسی در اون سپید دم آغازین باشه فقط یه نفر بوده و بعدم اهل بیت او بودن. خود رسول الله در اون سپید دم آغازین، اونی که به حقیقت خلیفه خداست، عبد خداست، یه عبد واقعی خدا بیشتر نداره، یه عبدالله به حقیقت خدا بیشتر نداره. بقیه عبد اسماء خدا هستن، عبد جلوه های خدا، عبد خود خدا نیستن دیگه. بنابراین این شهادت دوم، پذیرش خدا در جهان تفصیله، که چون بزرگترین مظهر تفصیلی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، ما میگیم که اینو میاریم. بعد شیعیان به درستی میگن که خب اشهد ان امیرالمومنین علی ولی الله حجت الله، اینا میشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ برای اینکه هر کس که اون رو پذیرفت، این رو هم باید بپذیره. هر کس که مقام تفسیر رو پذیرفت، هر کس که فهمید این الله هست که در مقام تفسیر به صورت حضرت محمد صلوات الله علیه آمده، باید بپذیره که فقط به حضرت محمد صلوات الله علیه که محدود نیست. گرچه عالی ترین مظهرش ایشونه، ولی تنها مظهرش که ایشون نیست. بنابراین این سرسلسله است، نه تمامی سلسله به معنای حالا ظاهری کلمه، گرچه تمامی سلسله هم قاحت بود اگر از اون حقیقت محمدی نگاه کنیم بهش. بنابراین اگر کسی با یکی از دیگری محجوب شه، این مسلمان نیست. اگر کسی بگه من فقط حضرت محمد صلوات الله علیه قبول دارم، اون سپیدم آغازین رو قبول ندارم، این مسلمان نیست. و خیلی هستن که اینا انسان‌های بزرگی بودن. ما این انسان‌های بزرگ و این مثلا اسطوره‌های بزرگ ما قبول داریم، به عنوان انسان‌های بزرگ قبول داریم، اما کی گفته خدای در کار اینا؟ این مسلمان نیست. برای اینکه این از یه جایی میاد، این از یه چیزی این میجوشه میاد. خب اگر کسی اون ور رو بگیره، بگه من فقط خدا رو قبول دارم، اینا رو قبول ندارم، اینم مسلمان نیست. برای اینکه اون حالت گرد همادی همون قریبی یا بساطه اون هست خودش به خودی خودش نهانه، اون حالت نهان بودگی رو داره. مثلا من اینجا بشینم لبام ببندم هیچی نگم شو هیچ احساسی رو ابراز نکنم، خوشم بگی من این آقا رو قبول دارم، خب چیشو قبول داری؟ این که مرده است، چیزی ازش ابراز نشد، تو چی رو قبول داری؟ ایمانشو میدونی، باورشو میدونی، اعتقادشو میدونی، اخلاقشو میدونی، چیشو قبول داری؟ این آقا رو قبول دارم. میتونی بگی unconditional قبول دارم، هر چی که ازش آمد قبول دارم. خب بله، بالاخره اون چیزا که ازش ابراز میشه قبول میکنی، ولی اگر هیچ چیزی ازش نداری، تجربه نمی کنی، باش رو برونیسی، قبول داشتنش به چه معنایه؟ هیچی، یه چیز پوچ رو قبول کرد. بنابراین این رو برای این عرض کردم که ما باید با یه سمبولی اسوشیت کنیم. تو بگه خود خدا، خود خدا چی میفهمی ازش؟ مگه تو در اون مرحله نخستین چیز قرار داری؟ اون سپیده دم، تازه اون سپیده دم هم اینا باش میاد، چون یکی از مظاهر خدا. این دوتا در اسلام باید با هم باشن. تمام دعاها اینطوره، همش این که اون خدا به حق این خدا، یا به حق پیامبر، به حق امیرالمومنین، به حق فاطمه زهرا، اینا همه با هم آمیخته است. بنابراین خواستم این رو هم من اینجا چیز کرده باشم، به توضیح داده باشم. حالا بریم به مقطع. مقطع رو تا اینجا خوندیم که امام حسین علیه السلام گفت یه حق شما به گردن من دارید، اون که من شما رو نصیحت کنم و عجله نکنید، بذارید من صحبتام تمام شه، بشنوید سخنان مرا بشنوید، بعد اگه قبول نکردید هر کار خواستید بکنید، من منتظر نگذارید. این به اینجا رسیدیم، اینو قبلا دیشبم خوندم ولی حالا برای اینکه حلقه اتصالش وصل بشه دوباره میکنم. سپاس خدای را که دنیا را آفرید و آن را سرای نابودی و زوال قرار داد. ما چه خودمون بپذیریم این زوال و نابودیشو، چه نپذیریم. اونی که میپذیره که این میره و نابود میشه، این خوشا به حالش، این خوش به استقبالش میره. امام حسین علیه السلام با خانوادش به استقبال این زوال و نابودی رفتن. میگه خدا را شکر، سپاس خدا را که این دنیا بر یک حال باقی نمیمونه. اگر بر یک حال باقی میمان، ما تغییر اتفاق نمیداد، پویایی نبود، تحولی نبود، که اهل خود را پیوسته از حالی به حالی میگرداند. این حالت دگرگونی ادامه داره. پس فریب خورده کسی است که دنیا او را بفریبد. حالا کسی مثلا فرض کنید که آن خیالی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست، و از خیالی جنگشان و صلحشان. ما دعا میکنیم، من حالا واقعا ما از نعمت یک شخصی که خیالاتی نباشه در رأس امور سیاسیمون امیدوارم محروم نشیم. اگه جنگ میکنن بر اساس خیالات جنگ نمیکنن، صلح میکنن بر اساس خیالات صلح نمیکنن، بر اساس وظیفه ای که خدا بهشون نشون داده، پرده که جلو چشمشون برداشته، الهامی که به قلبشون کرده. تو جهانی بر خیالی بین روان، ماها بر خیال، همه توهمات بر خیاله. آن خیالی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. اونا یه خیالات دیگری شکارشون میکنه، بنابراین امام حسین فرمود پس فریب خوده کسی است که دنیا او را بفریبد. اما اگه کسی بگه من برای بهش میرم، بعدم اینا میگه آبا 70 تا حوری قرار بگیری، نه حالا اینا که شما دارید میسازید و برداشت به این حد تنزلش دادید 70 تا و چه اینا، ولی اگرم هست باز بهتر از این جزیره ابستینه. این خیالاتم از نوع شما نیست، گرچه اصولا اون کسی که قریب الغرباست اصلا فریب نمیخوره، فقط با خدا. به هر حال پس فریب خورده کسی است که دنیا او را بفریبد، به امید اینکه حالا یه جایی میرسه، یه مقامی میگیره، دو روز موفقیت داره، عکسشو جای چاپ میکنن، مدالی بهش میدن، اینها بدبخت اون که دنیا او را به فتنه افکند. بدبخت اون کسی از ترس دنیا به امید دنیا زندگیش به هم بریزه، به فتنه بیفته، که اون سپاه ابن سعد این چنین بودن. پس مبادا دنیا شما را بفریبد، چه امید آن که بر آن تکه کند را میبرد. هر که بر دنیا تکه کنه ناامید میشه، یه روزی دیر یا زود ناامید میشه و آرزوی آن را که در آن دل بندد ناکام میگذارد. کسی به مرادش از دنیا نمیرسه، به اون هدفی که از دنیا داشته، آرزوی که داره، نخواهد رسید. به هم محض این که فهم کنه رسیده، میبینه که یه زهری به کامش ریخته میشه. من شما را میبینم که بر کاری گرد آمده اید که در آن خدا را بر خود خشمگین کرده اید و خدا چهره کریم خود را از شما برگردانده است. من بسیار شده گاهی افراد میام میگه ما با مشکلی برام پیش اومده، ما چی شده، چی شده، اینجا شده، اینها به نظر شما چیه؟ من اولین حدسی که میزنم میگم حد که حرمت کسی رو کردن که نباید بکنن، اجازه نداشتم بکنن. اولین حدسم اینه، آخرین حدسم هم همینه. نه موسیقی گوش دادن، نه شراب خوردن، نه قمار کردن، نه اینا بده، گناه کبیرم هست، ولی اینا هیچ کدومش انقدر خشم خدا رو بر نمی انگیزه که حد که حرمت کسی رو که نباید حد که حرمت بشه کرده باشن. بنابراین میگه شما به کاری جمع شدی که من میبینم خدا چهره کریمش از شما برگردانده، و اون چیه؟ حد که حرمت امام حسین. شما دست به دست هم دادید، بر کاری متحد شدید که خدا رو خشم میکرد، و اون کار همینه. کارهای دیگه اونقدر چیز نداره، یه عذابی داره، یه دردسری داره، ولی نه این گونه. و روز عاشورا اینو در مقاتلم نوشتن که وقتی امام حسین همه یارانش هم کشته شدن، همه به شهادت رسیدن، خودش تنها موند، وسط میدان بود، دورش حلقه زده بودن و میچرخیدن دورش، و هر کسی منتظر بود یکی دیگه اولین ضربه رو به امام حسین بزنه. اینا نمیخواستن این ننگ رو داشته باشن، دورش میگشتند و شمشیر تکون میدادن. امام حسین یک کلمه ای رو گفت، گفت دستاتون رو از من باز بگیرید، کفو ایدیکم عنی، دستاتون از من باز بگیرید که بر خدا خیلی گران تمام خواهد شد. خب حضرت عباس رو کشتن، حضرت علی اکبر رو کشتن، حضرت علی اصغر رو کشتن، قاسم رو کشتن، این همه کیا رو کشتن، امام حسین هنچه حرفی رو نزد. بود خشم خداشون بود، نه که نبود، ولی همه اینا که رفتن باز گفت همه اون کارها کردید، باشه تموم شد، ولی دستاتون از من دور کنید، باز پس بکشید دستاتون از من که بر خدا خیلی گران تمام میشه، دست رازی به من. و عذاب خود را بر شما فرو آورده است و شما را از رحمت خیش دور داشته است. پس چه نیکو پروردگاری است پروردگار ما، و چه بد بندگانی هستید شما. خب نگو من چه بنده خوبی هستم، ولی این معنا رو داره. هر وقت خدا لطف میکنه بنده هم خیلی خوبه. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد. میگه دو طرف هست، هیچ کس مثل امام حسین بنده ای نداره، هیچ بنده ای مثل امام حسین نیست، برای اینکه هیچ شاهی مثل تو نیست. اینجور دو طرف هست. میگه چه نیکو پروردگاریست پروردگار ما، در این شرایطی که هست در مقتل، میگه چه پروردگار من، پروردگار نیکویی، چه مهربانه، چه لطف داره، چقدر لطیفه به من. بعد اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حالا این آغازش میکنه، میره به ترجمهش که زمان رو داشته باشیم. به فرمانبری اقرار کردید. ما الان اول اعراضمون چه گفتیم؟ هر کس حضرت محمد رو پذیرفت باید حضرت علی رو بپذیره، هر کس حضرت علی پذیرفت باید امام حسن رو بپذیره، هر کس امام حسن رو پذیرفت باید امام حسین رو بپذیره. همینطوری سلسله ادامه داره تا بعد از امام زمان هم ادامه داره. چرا شما فکر میکنید که امام حسین همیشه، الان همین امروز هم میخونیم اگه خدا توفیق بده، میگه مگه منو نمیشناسید، من کی هستم؟ چه اصراری داشت عمامه رسول الله رو ببنده به سرش و شمشیر حضرت علی رو همراهش داشته باشه؟ برای چی؟ برای اینکه این نسبت رو برقرار کنه، بگه هر کس پیغمبر رو قبول کرده بس من رو قبول کنه. این نسبت برقراره، اون جمع و تفصیله که اول عرایزم گفتم در نظر داشته باشید. میگه شما به پیامبر فرمانبری اقرار کردید، گفتید ما مطیعیم و به پیامبر و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردید، اما سپس شما به سوی فرزندان و خاندان او رفتید به قصد کشتن آنان. مگه این میشه؟ ظاهریش که خب نمیشه. اگه کسی گفت من به کسی علاقه دارم، ایمان دارم، دوست دارم، حرمت اونها رو نگه میداره. حضرت زهرا در مسجد پیامبر در قصه فدی گفت آیا از پدرم نشنیده اید که حرمت شخص در فرزندش حفظ میشه؟ اگه میخواید دونید کسی شما رو قبول داره یا نداره، وقتی که اصلا نبودید، اونم فکر میکرد شما مردید، نیستید، دیدید قربون صدقه بچهتون میره بمب خواهده که یادگار شماست، بدونید که شما رو دوست داره. اگه جلو شما بچهتون رو هیشتولی بالا با این قرورت برم چکلا چندی چقه خوندی چه قشنگ این پیرن مامانی برو که خریده برای نه، اینا بازیه. اگر نبودید، از زهرا که مگر پدرم نگفت که حرمت مرد در فرزندش محفوظ میشه؟ اینجا امام حسین داره همینو میگه، میگه مگر نمیبینید من فرزند کی هستم؟ شما ایمان نیاوردید با او، حالا قصد کشتن فرزندانشو کردید. شیطان بر شما چیره شده است و یاد خدای بزرگ را از یادتان برده است، یعنی در واقع اون لا اله الا الله هم قبول ندارید. اگر محمد رسول الله را قبول نداشتید، لا اله الا الله هم قبول ندارید، علی ولی الله هم قبول ندارید، منم قبول ندارید، منو قبول نداشته باشید اونا را قبول ندارید. به همین سادگیه. اگر کسی امام حسین را قبول نداشته باشه، پیغمبر را قبول نداشته، کسی پیغمبر را قبول نداشته باشه، خدا را قبول نداره. به همین سادگی. پس شما با آنچه اراده کرده اید نابود بادا. ما از خداییم و ما به سوی او بازگردندگانیم. انا لله و انا الیه راجعون. اینان مردمانی هستند که پس از ایمان آوردن کافر شدن. ارتداد حقیقیه، نه ارتداد فقهی. مرتد شدید. مرتد حقیقی، نه فقهی. فقهی نماز میخونن، روزه میگیرن. حالا کسی اگه میامد اون روز میگفت که این گوسفند رو شمر ذبح کرده، هیچ که نمیگفت خوردنش حرامه از نظر فقهی. شاید از نظر معنوی بله، از خوکم نجستر بود اون گوسفندی که شمر ذبح بکنه، ولی از نظر فقهی گوسفندی که شمرم ذبح میکرد، یزیدم ذبح میکرد، خوردنش نمیکرد، چون ظواهر اسلام رو داشته. به ظواهر اسلام یکی من بهشون عرض کردم، یکی تو سفرنامه نویس های بعد، ببخشم زمانم زیاده، سفرنامه نویس های بعدی میگه که من رفتم کوفه، غریب بودم، رفتم مسجد کوفه منتظر بودم تا موقع نماز بشه، نماز ظهر عصر بشه، ظهر بشه نماز ظهر بخونم، دیدم یک کسی قبل از من تو مسجده. مستحبه میگن مساجد جاهای مختلفش نماز بخونید، روز قیامت زمین شهادت میده شما نماز خوندید. دیدم جاهای مختلف وای میسه نماز بخونه تا نماز ظهر بشه. نماز ظهر شد، صف بسته شد، منم که غریب بودم رفتم تو صف نشستم، یه نفر بغلم نشسته بود. گفتم این آقا کیه؟ از صبحی که من اومدم اینجا از شوارد شهر شما شدم، این تو مسجد نماز مونده، همه گوشه گوشه مسجد نماز مونده. گفت شمر ابن دلجوشنه. گفتم همونی که حسین رو کش؟ گفت آره، این همونه، خودشه. خب اینا ظاهری که کافر نشده بودن، حقیقی وقتی هم ما حسین گفت شما کافر شدید بعد از اینکه ایمان آوردید، کافر بودن. پس دور باد این قوم ستمکار، یعنی دور باد از رحمت خدا، فبعدن للقوم الظالمین. بعد ایها الناس انسبونی من انا، ای مردم نسب شناسی کنید مرا، تبار شناسی کنید مرا، ببینید من کیستم. تبار شناسی حقیقی که براشون غیر ممکنه، مردم نمیتونن بگن. الان همین که شما اونجا هستید، دوستانتون، همسرتون، دوستان نزدیکتون، هیچ کدومتون نمیدونم اینه که اون حس قلبی شما چیه، اون باور و ایمان قلبی شما چیه. همه بیگانن، جز خدا کسی نمیدونه. بنابراین اون تبارشناسی حقیقیش که از کدوم مرحله اون سپیده دم آغازین آمده، برای اینا ممکن نیست. اون تبارشناسی ظاهری و عرفی رو انجام میده که چندان مهم نیست، ولی مهمه. ای مردم نسب مرا بشناسید که من کیستم. چون شنیدید میگفتن اینا خارجی هن؟ ما که بچه بودیم میگفتیم خارجی هن، مثلا فرض کنید که فرنگی هن. خارجی مقصود این بوده کسیست که بر خلیفه خدا خروج کرده، قیام کرده، مقصود اینه. میگفتن اینا خارجی هن، یعنی اینا کسایی که خروج کردن بر خلیفه به حق خدا که یزیده، مثلا به حساب اونا. پس گفت پس من رو بشناسی که من کیم، من خلیفه خدام، نسب شناسی کنی که من کیستم. من خلیفه خدام یا اون کسی که از من میخواد تسلیم او بشم، با او بیعت کنم، نسب مرا بشناسید که من کیستم. سپس به خود بازگردید و خیشتن را سرزنش کنید و بنگرید که آیا کشتن من و حد که حرمت من برای شما رواست. یه خود تفکر کنید که این کار درسته؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا فرزند وصی او و پسر عموی او نخستین مؤمنین به خدا و تصدیق کننده پیامبرش در آن چه از جانب پروردگارش آورده بود نیستم؟ آیا فرزند علی نیستم و فرزند فاطمه نیستم؟ آیا حمزه سرور شهیدان، چون حضرت حمزه قبل از امام حسین سید الشهدا به اون میگفتن، بعد از امام حسین سید الشهدا امام حسین گفتن، آیا حمزه سرور شهیدان عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ و آیا این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما نرسیده که فرمود این دو الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ این حدیث اهل سنت هم نقل کردن که اینا سرور جوانان بهشت هستن. این سخنان به شما نرسیده؟ بعد میفرماید پس اگر مرا راستگو میابید در آن چه میگویم و آن همان حق است، من حق رو میگم و قسم به خدا از آن هنگام که دریافتم خدا بر دروغ و دروغ پرداز به شدت خشم میگیرد و به خاطر آن دروغ باف را در زیان میافکند، هرگز به عمد دروغی نگفتم. اینجا کلمه دروغ رو یه خود وسیع به کار بردن، یعنی همیشه عمد دروغ بس عمدی باشه. اگر کسی عمدی نداره اشتباه کرده، دروغ نگفته. منتها ایشون خواسته یه مقداری در حالت احتیاط و تواضع هم بیاموزه، گفته ممکن حالا من یه بار اشتباه کردم، یه چیزی گفتم که خدا تغییر داده، بدا حاصل شده، اونی نبوده که من تصور کردم، اما به عمد دروغ نگفتم. از وقتی که فهمیدم خدا از دروغ نفرت داره و از دروغ رو نفرت داره و کسی را که دروغ ببافه حتما یه ضرری در زندگیش، یه خسرانی در زندگیش خواهد دید، من به عمد دروغ نگفتم و این حرفا که میزنم دروغ نیست. و اگر مرا دروغگو میدانید، در میان خود شما کسانی هستند که اگر از آنان درباره این سخن بپرسید شما را خبر دهند. اگر میگی تو اینا رو که گفتی دروغه، برید از کسان دیگه بپرسید که در میان شما هستند، از جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالک بپرسید. آنان شما را خبر خواهند داد که این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره من و برادرم شنیدند که ما سروران جوانان بهشیم. خب شما کسی رو که سرور جوانان بهشته چجوری میخواید بکشید؟ به چه تهمتی میخواید بکشید؟ آیا در این نیست برای شما بازدارنده از ریختن خون من؟ میگه آیا این که گفتم، این حدیثی که گفتم کافی نیست که شما رو به خودتون بیاره، یه صدی جلوی شما ایجاد کنه از اینکه بخواید خون من رو بریزید؟ انسان وقتی که هیچ جلودارش نیست، آیا این جلودار شما نمیتونه باشه؟ مانع شما نمیتونه باشه که خون من رو بریزید؟ یعنی این سخن رسول الله رو هم قبول ندارید؟ شم گفت، این یه نقل قولیست که دو جو نقش شده. بعد من که نگاه کردم به جواب حبیب ابن مظاهر به شمر، یه تصحیحش رو اینجا نوشتم به نظرم. ببینید یه آیه قرآن، من الناس من یعبد الله علی حرف. ما حرف که تو فارسی میگیم به معنای سخن میگیم، ولی حرف که تحریف، انحراف، یه فلانی انحراف داره، این یه ریشه. حرف یعنی لبه یک چیز، حالا چه از این بیایید چه از اون سمت طولی برید، عرضی برید، وقتی به لبه کنارش میرسید، اون لبه چیز میرسید. بس خدا میفرماید از میان مردم کسانی هستند که خدا را در لبه ها میپرستن، در کناره ها میپرستن. این معناش چیه؟ یعنی تو متن دینداری و اسلام نیستن. اینا یک گوشه کار گرفتن که اگه یه حرفی بود که ما بودیم، مثل تظاهرات های نمیشه که با ماسک و نمیدونن چی و اینا میرن اون عقبا یه جا گوشه ما میسن، موقع فیلم برداری تموم شد میان یه جلو یک هایی میکشن میرن، اینا میگن اون گوشه با میسن که بگن ما بودیم، علا حرفن میپرستن. بعد شم گفت، وقتی امام حسین حرفا رو زد، شم گفت او خدا را بر لبه سست و لغزنده میپرسد اگر اصلا بداند چی میگوید. یعنی معنیش اینه اگه میفهمید چی داره میگه تازم اون دور دورا واسده. یه نقل قولی که من بر اساس پاسخ حبیب بن مظاهر تصحیح کردم، جایی هم ظاهرا تو خاطرم رسیدم، شم گفت خدا را بر لبه سست و لغزنده پرستیده باشم اگر بفهمم که او چه میگوید. امام حسین صحبت ها رو کرد، من که نفهمیدم چی میگه، حرف حسابش چیه. حبیب بن مظاهر به او گفت، اونم مونده بود تو سپاه امام حسین کنار امام حسین، به خدا قسم تو را میبینم که خدا را بر 70 لبه سست و لغزنده میپرستی و گواهی میدهم که راست میگوی که نمیدانی او چه میگوید، زیرا خدا بر دلت مهر زده. میگه من هم شهادت میدم که نفهمیده او چه میگوید. میگه من که نفهمیدم این چی میگه. حبیبم گفت من هم گواهی میدم تو نفهمیده او چه میگوید، چون خدا بر دلت مهر زده. سپس امام حسین علیه السلام فرمود اگر در این سخن تردید دارید یا در این نیز شک دارید که من فرزند دختر نبی شما هستم، به خدا قسم بین مشرق و مغرب، نه در میان شما نه در میان دیگران هیچ فرزند دختر نبیی غیر من نیست. وقتی که سر امام حسین رو بردن شام، خب شام مسیحی زیاد شد، الان میدونی مسیحی داره همین سوریه فعلی، یک مسیحی از یه مسلمانی که اونجا بود ام اموی ها گفت این سر کیه آوردن، سر نزه کردن و میرقصن و دفت میزنن و اینو، گفت سر دختر پیامبرمونه. گفت راست میگی؟ گفت عجب شماها مردمان پستی هستی. ما اگر امروز نعل خر عیسی رو یک کسی بهمون نشون بده رو تخم چشممو میذاریم و میبوسیمش. شما سر پسر دختر پیامبرتون رو بالا نیزه بردید تو میرقصید تا دست میزنید؟ امام حسین گفت الان هر کجای عالم بگردید هیچ نوه پیامبر غیر از من بر روی زمین نیست، بازم شما اینو میخواید منو بکشید؟ فکر کنید در کاری که میخواید بکنید. وای بر شما، آیا خونخواه کسی هستید که من کشته باشم؟ حالا بگید آره تو نوه پیامبرمون هستی، ولی دلیل نمیشه که مسئولیت داشته باشی. یه نفر آدم بی گناه رو کشتی، قاتلی مثلا معاذ الله، گفت آیا خونخواه کسی هستید که من کشته باشم؟ یا مالی از شما تباه کردم که آن را باز می طلبید؟ یا زخمی بر کسی زدم که اکنون قصاص آن را می جویید؟ خب به چه اتهامی؟ حالا ممکنه بگید آره تو ما می دونیم نوه پیامبرمونی ولی مجرمی، خب جرمم چیه؟ به چه جرمی می خواهید من را بکشید؟ اما میدان در سکوت سنگین فرو رفت، هیچ کسی پاسخ نداد، گویی حقیقت راه هر سخنی را بسته بود. حقیقت بود دیگر، همه زبانها لال شده بود. یک کسی زرنگی کرد، آنگاه بانگ برآورد، ای شبس ابن ربی، ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث و ای یزید ابن حارث، آیا شما نبودید که برای من نامه نوشید و گفتید بیا؟ میوه ها رسیده است، دهش ها سبز شده است و تو بر سپاه آماده و چشم انتظار فرود خواهید آمد. همینه که رفتن بودن سپاه ابن سعد بودن اونجا، گفت شما نامه ندادید، تو نامتم نگفتید که میوه ها الان رسیده است، دهش ها سبز، سپاه آماده است، بیا ما به یاریت میاییم علیه یزید، شما نبودید؟ گفتن ما چنین نکردیم، انکار کردن. حسین فرمود پاک خدا، چرا؟ قسم به خدا، قسم به خدا چنین بود، شما خود این نامه ها را نوشتید. سپس نگاهی بران انبوه مردمان افکند، گفت ای مردم، اگر مرا خوش نمی دارید و حضورم را بر نمی تابید، پس بگذارید از میان شما بروم، به جای امن در این زمین پناه برم. این بازم گفت میگید کفه نیا، خب نمیام، بذارید برم یه جای امنی. اینو بعضی از مستشرقین گفتن، بهانه‌ام کردن که بس امام حسین میخواست بره ایران، یعنی نمیخواست برگرده حجاز و اینا، و آمدم ایران، ایران الان امام حسین اومد ایران، اون تجدد امثالی آمد، امام حسین میخواست بره ایران. گفت بذارید من برم جای امنی در این زمین پناه گیرم. این به این معنا نیست که نمیدونسته که اینا اجازه نمیدن، میدونسته اینا اجازه نمیدن، میدونسته، چون نوشته شده بود که بس کشته شد، اول نماز صبح گفت اجازه کشته شدن شما و من داده شده، اینو میدونست. این تو نیست که نمیدونسته که کشته میشه، ولی اتمام حجت میکرده با اونا، با ما که امروز اینجا نشستیم که بشنویم از کجا آمده، چی میگوید و چجور بایستی بود. پس بگذارید برم. قیس ابن اشعث رو به حسین کرد، گفت چرا بر حکم پسر عموهایت گردن نمی نهی؟ یعنی یزید خب از امویان با هاشمیان از یه تیره جدا شده بودن دیگه، مقصود پسرموی کلی بود نه پسرموی خیلی نزدیک، و تسلیم نمی شوی؟ آنان با تو جز آنچه خوشایند تو سفتار نخواهند. بله اگه تسلیم میشد، اگه سرنوشت اسلام و مردم رو میفروخت که دور باد از او معاذالله که همچین آدمی بوده باشه، اینا این طور بوده باشن، مگه میشه یک کسی مثل امام حسین که ولی خاتم خدا چنین کار کنه؟ ولی اگر برفرم که بله همه اموالم داشت، همه چی کیف و نوشم بود، هیچ هر چی بخوای برات آماده است، تسلیم شو هر چی بخوای آماده، جز آنچه خوشایند توست رفتار نخواهند کرد با تو و هیچ گزندی از سوی ایشان به تو نخواهد رسید. حسین علیه السلام فرمود تو همان برادر برادرت هستی. برادر این کسی بوده که مسلم ابن عقیل رو با خیانت میگیره میبره تعویل عبیدالله میده برای کشتن. میگه تو همان برادر برادرت هستی، آیا میخوای بنی هاشم بیش از خون مسلم ابن عقیل را از تو مطالبه کنن؟ نه قسم به خدا، من نه دست خیش را چون دست خار شدگان با آنان خواهم سپرد و نه از پیکار می گریزم گریختن برده ها. گفت نه قسم به خدا، نه من بیعت می کنم باشون، نه فرار می کنم اگر بخواید بجنگی. و پس رو از آنان برگرداند و گفت ای بندگان خدا، من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگ باران کنید، که سنگ بارانم روز عاشورا کردن، و به پروردگار خود و به پروردگار شما پناه میبرم از هر گردن کش بی ایمانی که به روز حساب ایمان ندارد. آنگاه از مرکب فرود آمد، شطور خیش را خوابان و با عقبت ابن سمعان فرمان داد تا مهارش را استوار ببندد. این تا اینجای مقطع بقیش برای بعد. امشب شب اختصاص داره به حضرت علی اکبر فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام که در میان عرب هم از یک وجاهتی برخوردار بود و حتی معاویه نقل میکنن قبل از مرگشون معلوم، خودش که معلوم بود ولی به مسلمان ها نگفت من یزیدو بر گرده مسلمان ها سوار کنن، بارها میگفته اگر من از دنیا برم علی ابن حسین برای خلافت خیلی شایستگی داره. میخواسته ذهن رو از امام حسین بره اونور که بعد بگن که خب پس حالا علی ابن حسین نشد یزید ابن معاویه. میخواسته امام حسین انتخاب طبیعی نباشه، ولی یک شخصیتی بالاخره میخواسته باشه که شخصیتی باشه بر خودش، اسم علی اکبر رو میبرده. و برای امام حسین همچین جایگاه پسر بزرگ و بسیار پسر برومند و نور چشمی بوده برای امام حسین علیه السلام. مادرش لیلا بود و میگن بعد از امام حسین دیگه زیر سایه نرم لیلا. و یزید ازش خواستگاری کرد و بعد از عروس پیامبر بودن عروس دیگری هرگز و هیچ وقت زیر سایه نرفت، همیشه زیر آفتاب بود، تو خیمه نمیرفت روزها. در شبی هم که شب عاشورا گفت من به عمر صد بگید من میخوام باش یه صحبت خصوصی داشته باشم. امام حسین عمر صد گفت باشه ولی هیچ کس با خودت نیار. گفت باش. امام حسین خواست بره، علی اکبر گفت پدر به اینها اعتماد نکن، اینها تنها گیرت بیارن، شب تنها نرو. امام حسین رو من قبول دادم تنها میرم. گفت پس اجازه بده من و عمو عباس دور دور وایساده باشیم. و امام اجازه داد، آمدن دورا دور ایستادن و امام رفت به سمت خیمه عمر صد. عمر صد آمد بهش نصیحتش کرد که از این راه دست بکش برو. و به هر حال همچین چیزی بود که امام در کارهای بزرگ متکی به او عباس بود. صبح روز عاشورا اول کسی بود که آمد، اجازه میدان خواست. یاران دیگه نذاشتن، اصحاب دیگه گفتن ما اجازه نمیدیم تا ما زنده ایم یکی از فرزندان حسین به میدان بره. هرچی اینا اصرار کردن اونا گفتن این اصلا امکان نداره، شدنی نیست. پس امام حسین اشتشش ماش کردید، گفت خدا شما را از طرف خدا و رسول خدا خیر بده که حق وفاداری رو عطا می کنید. اونا کشته شدن، یکی یکی کشته شدن دار و هیچ کس غیر بنی هاشم نمانده بود. تنها کسانی مانده بودن که از بنی هاشم بودن از فرزندان امام حسین و برادرزاده های امام حسین. اول کسی که آمد علی اکبر بود از بنی هاشم، نه حضرت عباس، حضرت عباس که پرچم دار بود، نه دیگری بود، علی اکبر بود. آمد اجازه میدان بگیره و امام حسین خب میدونست که جریان چی هست و یه مقداری در اذن میدان دادن صبر کرد، به قد بالای علی اکبر نگاه کنه. علی اکبر گفت پدر این پا اون پا نکن، نگذار اونا فکر کنن اونقدر به من دل بسته هستی که میخوای تا آخر لحظه جلو رود باشم. گفت خب پس برو با عمت و اهل حرم خداحافظی کن. و هم خداحافظی کرد آمد، حالا دو روزم خواهند گفت. به میدان میرفت، گفتن که امام حسین محسنش رو خیل شده بود از عشق، به بالا گرفت دستاش، گفت خدایا رحم این عمر سعد رو قطع کن که نسل من رو قطع کرد. ولی اکبر به میدان رفت. خب در میان همه بالاخره این جوان بود، دور 20 خورده سال، 18 سال، 22 سال، 23 سال، گفتن خب ضربات هاشمی میزد، جنگ کرد و اینها. خلاصه یکی دو بار آمد، زخمی نشد، کشته نشد، کش ولی آمد گفت پدر آتش. گفت چرا برگرد گفت آتش؟ امام حسین گفت که آبی در بساط نیست فرزندم برو. دفعه سوم که برگشت لب خودش در آورد روی لب علی اکبر، گذاشت گفت من از تو تشنه ترم، انگشت درش رو گذاشت روی زبان علی اکبر و گفت برو سیراب شد از جد دست جد سیراب شد دیگه بر نگر. اینو که گفت دیگه بر نگر، برو دست جد سیراب شد، فهمید که دیگه برای آب و اینها نیست، بس تا آخر خط بره دیگه. رفت در میدان، به هر حال هم صحنه جنگ و حوادث جنگ پیش رفت و در اون قوقا و آشوب کسی یک چیز گرزی زد بر سر او و خون آمد از سرش جاری شد و این خون بر جلوی چشمانش هم گرفت، پاشو از رکاب آورد بیرون که اسب بفهمه که موقع پیکانش، بره برگرده به طرف خیمه پدرش، اونجا ها جان تسلیم کنه و شهادت برسه. اینا اسب اشتباهی و از اون های هو و شور و چیزی که بپا شد اشتباهی رفت به طرف اردوگاه عمر سعد. اونا هل هل کنان دور او رو گرفتن و اونقدر هر کسی هر کینه ای داشت شمشیر به او زدن که ارمن اربا شد، گفتن تک تک شد. وقتی که تک تک شد دورش خالی کردن، دیدن امام حسین از دور داره میاد، پیاده شده چند بار در وسط راه نشست تا برسه سر جنازه. وقتی رسید سر جنازه، رو جنازه افتاد، زینب که از دور داشت مشاهده میکرد دوید آمد بالای سر امام حسین. امام حسین رو از روی جنازه علی اکبر بلند کرد، امام حسین رو بلند کرد و امام دیگه طاقت نداشت. حالا دیگه شاعرانگی کردن که جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، تپش نبض جهان از ضربان افتاده، به روی خاک نه یک تن که جهان افتاده، دشت در بغض فرو رفته و ساکت شده است، چرخ وامانده و از دور زمان افتاده، برگریزان قدش تنه به پاییز زده است، هر طرف پیکرش از باد خزان افتاده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر لحظ منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.